با درود بر شما متعان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 25 از ماه نوامبر. روزهای چهارشنبه و دوشنبه خدمت شما هستیم. روز جمعه هم خدمت دوست عزیزم دکتر نقره‌کار هستیم در باب قتل‌های زنجیری، چون ایشون تحقیقات خیلی عمیقی دارن در باب این مسائل و مرتب به یاد ما میآورن. بنابراین روز جمعه شب هم برنامه زنده خواهیم داشت، در واقع ساعت 8:30 به وقت تگزاس، 6:30 به وقت لس آنجلس. خب برویم سر حافظ. فرمود اگر چه باد فرح بخش و باد گلبیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمان خون ریز است. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. سپهر برشده پرویزنی است خون افشان، که ریزش سر کسرا تاج پرویز. قزوین اینجا کسره گذاشتیم، من فکر می‌کنم این هش به غلطه. سپهر برشده، سپهر برشده است، چون سپهر برشده است مثل بگیم چای گود یا باران خیس، این باید این تو خونده بشه. به نظر من سپهر برشده پرویزنی است. پرویزن یعنی قربال، میگه سپهر مثل قربال بزرگی که رفته بالا. سپهر برشده پرویزنی است خون افشان، که ریزش سر کسرا و تاج پرویز است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، یا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. خب اینم غزل نابه این روزگار تلخ امیر مبارز الدین بوده، یکی بوده مثل خمینی. خب عرض می شود که این مؤسسات دموکراتیک آمریکا اونقدر ریشه دار و محکم است که نمی تواند به انحراف برود، دیده نشده تا کنون. یعنی این استراکچری که آدمای مثل لاک ریخته، که البته اون به دو قوا اعتقاد داشت، به سه قوا، اینها تکان بخور نیست. یعنی اون چند دموکراسی ریشه دار هست و مؤسسات مربوط به دموکراسی اون چنان ریشه دار هست که خیلی خیلی عرض کنم که مشکل است که یک انحرافی درش ایجاد بشود. کشورهای نوپا مثل خودمان، مثل عراق، مثل پاکستان، هندوستان، نه هندوستان اونجا دموکراسی فرهنگیه، یعنی مردم به حقوق هم معتقد و معترف هستن، جنگ دینی هم با هم ندارن، که البته تنها کسانی که جنگ دینی دارن با هندوها برادران مسلمان هستند، که آرزوشون این است که یک روزی همه هندوها رو بکشن. و هزار سال این هندوستان بزرگ زیر تیغ ترکان بود. قتل عام‌ها که باید مسلمان بشین و نشدن، گفت بزنید گردن ما رو، ما مسلمان نمیشیم. هزارها فرسنگ فاصله است بین نگرش هندو به دنیا و نگرش مسلمان به دنیا. یا چی 5-6% مسلمان شدن که حالا اونو باعث در سر مونا هستن واقعا. ولی این کشورهای نوپا مثل کشورهای آمریکای جنوبی بسیار دیدیم، آفریقا میان و یه قانونی برقرار میکنن و خوشحال و خندون، چند روز بعد یه مرده که میاد لباس ارتشی تنش هست و یه چماق دستشه و ده بزن میزنه و عرض کنم این نهاده رو سرنگون میکنه و خودش میشه صاحب چماق. بله، حالا تا که یکی برسه این چماقدار رو بزنه به زمین و چماقشو بگیره یا این بمیره طول میکشه، معلوم نیست که. و امروز ما، حالا این سخن شد، ما کشور نداریم، کشور نداریم واقعا، یعنی کشور داریم، خاک ایران زمین همیشه خواهد بود، اما دولتی نداریم. یه ما جنایتکار مافیاچی خون آشام میگن آقا مثل عربا، کجا عربا از این کارا میکردن؟ یک عربی رفته خراسان، اسمش یادم رفت که میکنم زید بوده، اونقدر عدالت برقرار کرد که یک نسلی نام بچه هاشون اونام گذاشتن. اینا جنگ بود، جنگ که تمام شد و اینها دیگه عدالت بود به وجهی که اونا میدیدن، ولی مانند اینها نبودن. مانند این جانوران تاریخ به یاد نداره. من عرض کردم این بزرگترین آزمون تاریخی ماست که آیا ما میتوانیم شر اینا رو کم کنیم یا نمیتوانیم. باید قاعدتا بتوانیم. باری چماق بعد چماق دیگه، چماق پسر چماق، چماق پسر چماق، پسر چماق، اگه ثبات داشته باشه تا میبینید 12 پشت چماق از پدر به پسر رسید. حالا اینجا اینطور نیست، یعنی این در واقع جدایی قدرت ها هستن که قوه مقننه داریم و قوه قضاییه داریم و قوه مجریه. بله، قوه مقننه خب قوه قانونگذاری است. در واقع ما دو مؤسسه داریم که روی هم در آمریکا بهش میگیم کنگره. بله، لوور هاوس یا مجلس نمایندگان و سنا. بله، و نیمی ریپابلیکن ها هستن، نیمی دموکرات ها هستن اینها. و عرض کنم که اکثریت قاطع تا قبل از انتخابات در دست دموکرات ها بود. خانم پلوسی خیلی با قدرت میمد و میرفت و اینها دستورها میداد، اما 4 نفر حیثیت همه اینا رو بردن. نشون بدین اینا رو. بله، این 4 نفر رو نشون بدین. اسکواد، ببینید به اینا میگن اسکواد. اسکواد یعنی جوخه، جوخه میگن که بله نگاه کنید اینها هر سبت که اون که امامه داره عمره، اون یکی هم که کورتزه، اسم اون دوتای دیگر هم نمیدونم، اما آها اینا یکیش فلسطینیه، یکیش نمیدونم کجا، البته اینا سیتیزن آمریکا هستن، 3 تاش زاده آمریکا هستن، یکیش هم چندین ده هست اینجاست. اینا تیمه، اینا حیثیت آبرو برای این دموکرات نداشتن، به وجهی که در این انتخابات اخیر که در واقع دموکرات ها اکثریت قاطع رو داشتن، رسیده به 5 تا 6 تا ممکن اصلا از دست هم برن به خاطر اینا. اینجا میان مثلا دفاع میکنن از حقوق مثلا فلان گروه در فلان جا و حرفای عجیب سوسیالیستی دست چپی و خلاصه جوخه آتشن دیگه. و اتفاقا اینا همه اینا هم دوباره انتخاب شدن از محلهایی که هستن، به خصوص این عمر، عرض کنم که خیلی آتشش تنده، اون یکی بغل دستیش که لباس مشکی تنشه، به اینا میگن سکواد. خیلی هم تبلیغ منفی شد علیه دموکرات ها به خاطر خلقیات این 4 تا آدم. و از موضعشون هم عقب نشینی بکنن یا رعایتی بکنن، آقا حیثیت دیگران هم چیز نکنن، اینا حالشون نیست. بله، این اسکواد زد زمین، در واقع چیزی نمونده دموکراتوری یک سره بزنن به زمین. یا ریپابلیکن ها نگاه میکنن آقا این مملکت ما، این داستان چیه اینا. باری عرض میکردم و این تفکیک قوا چه اندیشه فوق العاده ای بوده، هیچ کس نمیتونه به فلان سناتور بگه آقا به این قانون پیشنهادی رأی بده یا رأی نده. از آفیس دیکتاتور زنگ بزنن آقا یه قانونی بسازید که من سر بریدم کنار خیابون، من مبرا باشم از جرم و اینا، از عواقبش و اینا. اینطور نیست، مطلقا اینطور نیست و باید یه قانونگذاریه و آقایون قضات هم نشستن با استقلال تمام در سر تا سر آمریکا درجات مختلف قضاوت میکنن. و عظمت آمریکا در ارتشش و تکنولوژیش و بمباش اینها نیست، در این قانون هست که اجرا میشه. چاره ما جز پناهیدن به قانون نداریم. خاک بر سر هرچی دیکتاتوره از اول تا آخر که ما رو به درکات نکبت انداختن، در واقع به درکات نکبت. از این بدتر نبوده جامعه ایرانی. حالا اون دکتاتور قدیمی یه فضیلت بینا داشتن، حداقل ایرانی بودن، حداقل ایرانی بودن، خب دوست داشتن چماخ، اما حداقل از این قبیله ایرانی هم بودن بابا. اینا که از قبیله ما هم نیستن. به چه اتهام هایی چه زندان ها می کنن در تمام تاریخ جهان دیده نشد اینطور قضاوت. این خانم ستوده پشت سر ما عکسش هست، آمده وکالت کرده از یه خانمی که مثلا این شارقد ننگین رو برده سر چوب، مثلا به او دادن یک سال و نیم، به ایشون دادن مثلا 185 سال. چون حساب کتابی نیست، قانونی نیست، بیقانونی تمام. کشور بی صاحبه الان، هیچ مدیریتی نیست. یک آخوند نشسته داره 80 میلیون نفر اداره میکنه، نهایتا یک چاپلوس هم بغل دستش با اون صحبت. یه آخوندی که هیچ تخصصی در هیچ چی نداره، آره، حتی در کار خودش هم متخصص نیست. باج کلانی که داره میده به فیضیه که قریب 4 برابر بودجه محیط زیسته، اون 4 تا خونه شکم گنده و این فلان فلان شده ها، نشسته بودن ببینن دولت کدوم کار کوچیکی میکنه که بنام اینا فریادشو میگن اسلام در خطره، چنین و چنان و مردم میکشنه بینا. پس خفه شدید شما در قوم دیگه، ستمکاری از این بیشتر؟ شکم پرستون. یه تیکه از خمینی هست کاش آورده بودم امروز، میگه که این دعواهایی که ما میکنیم برای اسلام نیست، دروغ نگید. لااقل من یه همچین چیزی بید. همش سر قدرت و یه چیزی برای جیب، اینطوره فهوای کلامش، اینه با خونده داره میگه. بله، و بیان آزاد، اینا رو که گفتم اضافه کنید به آزادی بیان. به آزادی بیان، بهشت اونجاست که آزادی بیان هست. این روزنامه نگاری به آزاد واقعا بهشت احوالیست. عرض کردم شما وارد هر کشوری شدید اگر پرسید روزنامه چطورن، میگه آقا ما یه روزنامه فرمایشی داریم، ببین کارو مملکت خراب. آقا ما 10 جور روزنامه داریم، هر چیز رو شما می‌نویسه. در کشور ما روزنامه نگار رو پالان کردن و سوار شدن و بعدم بنزین ریختن آتش زدن. در مملکت ما امروز هم که اصلا معنی نمیده روزنامه، چه معنی میده؟ و در سایه همه این احوال قانونی که خدمتتون به اختصار عرض کردم، پیدایش حزب. اینها بنیادهای دموکراتیک اینطور نیرومند میشن و کشور سقوط نمیکنه. احزاب، ببینید 72.3 میلیون نفر آمدن از جمهوری خواهان رأی دادن، قریب 80 میلیون نفر دموکرات ها آمدن رأی دادن. بله؟ یعنی اگه این کشور بخواد دوچار سانحه بدی بشه، اینا مملکت داره احزاب نیرومند نیستن مقابلش. اما یه خلأ سیاسی باشه، هیچکی نباشه، کشور استبدادی، هرگز حزب قبول نمی کنه. یه شخصیت دو شخصیت هم که یک ذره قدش بلندتر شده باشه میبرن زندان، اقل میزننش که بمیره، یا گردنش میزنن یا میندازنش تو ابد زندان، یا باید فرار کنه. همیشه اینطور بوده این جامعه ما. نهادهای دموکراتیک کشور رو محکم و روز به روز کشور داره پیش میره. این آقای بایدن واقعا کابینه خیلی خیلی پخته و خوبی پیشنهاد کرده، به خصوص این وزیر امور خارجه است که رود سکالر بوده و چند تخصص مهم داره و آمد گفت ارتباط ما با دوستانمون قطع شده، تو دنیا ایزوله شدیم، ما بایستی که برگردونیم، بایستی متفق و متحد بشویم، این نفاقی که بین ما افتاده و این از کنم داستانی که هست باید برطرف شه، ما یه نیشن هستیم. فعلا که خیلی پخته داره عمل میکنه، بسیار پخته داره عمل میکنه. شخصیت که انتخاب کرده شخصیت خوبی هستن. به اون رادیکالای چپی هم مثل همه آقای سندرز و اون یکی خانم اهل ماساچوست، به اونا هم شغل نداد، گفت شما بهتره تو مجلس بمانید، ما به شما احتیاج داریم در سنا، چون هر دو سناتور خانم الیزابت وارن و آقای سندرز. سندرز خیلی تشنه این بود که شغل وزارتی بگیره، مینیمم پیج رو ببره به ساعتی 15 دلار، اینا همون ایده های سوسیالیستی که ایده های خیلی خوبی هم هستن، اما شاید امریکایی کم زود باشه. اینا به هیچ کدوم شغل نداد، علی رغم اون چه میگفتن اینا دارن کمونیست ها رو میارن و نمیدن چه. آقای جولیانی هم همین الان که ما صحبت میکنیم دنبال دادگاه میگرده که ثابت کنه که پنسیلوانیا تقلبی بوده. خنددار شده کار این جولیانی، واقعا خنددار شده. یعنی صدماتی که وارد شد به این مملکت، یعنی توهین به روزنامه نگاری، فیک نیوز. کدوم فیک نیوز؟ فیک نیوز فاکس نیوزه. اصلا دیده نشه تاریخ آمریکا که توهین بشه به بزرگترین ستون دموکرات دموکراسی مملکت، به روزنامه ها باشه. نه. یا اینکه ما علیه اونا. گفت من برای روح این مملکت آمدم، آقای بایدن گفت to save the soul of this country. الان امیدواریم موفق باشه. اما اگر این طور باشد که لوور هاوس از دست بدن، سنارم احتمالاً از دست میدن، باز آقای میچ مکانل میشه رئیس، هرچی این آقا بریم سه اونا میگن کاری که به بلایی که به روز اوباما آورد، اکثریت که باشن هر پیشنهادی بده میگن نه. بله، دراز مدتی است، مثل که 160 روز قبل از انتخابات یک قاضی خیلی محترمی رو آقای اوباما بود معرفی کرد، یا آقای مکانل بود، نه، گذاشتش توی میز. ولی وسط انتخابات رفتن یه خانومی آوردن خودشون، چون اکثریت بودن، گذاشتن در سوپریم کورت. عرض کردم من نه حزبی هستم، نه اصلا برام فرق میکنه، نگاه میکنم آدم خوب کجاست، آدم خوب، چون سیاست اینجا به ما ربط خیلی زیادی نداره. بله، اینها قضایی هاییست که خیلی مهمه بهش توجه بشود. خب اجازه بدید که دوستان گرامی یک خبر ناگوار هم خدمت دوستان ورزش دوست ما اینجا بدهیم به اونی که یکی از بزرگترین فوتبالیست‌های تاریخ آقای دیگو مارادونا فوت شد در سن 60 سالگی. بله، چه مارادونایی. من یادم میاد روزگار نوجوان بودیم و اینا از این میدیدیم فوتبال نگاه میکردیم، این تحلیل های آدم های بزرگ هم میخونیم. آقای هلموت شوهن بود، این فکر کنم مدیر کل تیم ملی آلمان بود، گفت آرژانتین زلالترین سرچشمه فوتبال اصیله، اما حیف که دائم بازیکن بزرگش اینجا و اونجا تو باشگاه دیگر دنیا بازی میکنن. برای دیگو مارادونا در ردیف پله و عرض کنم که دیگر بزرگان رده نخست فوتبال هست بود یعنی، اما مشکلاتی هم داشت. گاهی اوقات تو خونش چیزا پیدا میکردن و تا 15 ماه محرومش میکردن. بازی های بزرگش خیلی مشهول است. یکی از بازی ها به دلیل بد بودن خیلی مشهور است و همون بازی است که با انگلیس کردن و ایشون با دست گل زد و داورم نفهمید و به نفع آرژانتین داد، اینم هیچی نگفت. سالها بعد گفت اون دست خدا بود. این داستان دست خدا تو زندگی ها خیلی معروف. بله، دیگو مارادونا در سن 60 سالگی فوت شد. بله، این یه خبر. یه خبر دیگری هم، خانمی از بشرویه به ما زنگ زده که آقا تمام روزنامه های ایران میگن آمریکا آزمایش اتمی کرده در صحرای نوادا. هرچی میگم که خانم این بابا قراردادها شد در دهه 90 که دیگه آزمایش اتمی نشود. فرانسه و چین و روسیه و آمریکا هم نمیشه همچین چیزی. گفتن نه، تمام روزنامه های ما مثلا روزنامه های افغانستان هم نوشتن، نمیدونم چی هم نوشتن. من رفتم نگاه کردم دیدم که همون گونه است که من عرض کردم. این یک در واقع ماک تست بوده، ماک اسم میگیم که ماک اکزیکیوشن، یعنی در واقع کشتن تقلبی یا غیر واقعی. یعنی پوک فشنگ رو میذارن فقط بارود درشه، میگن متهم رو بیارین، شیشتا چیز هم میان ولی گلوله روش نیست. این ماک اکسیکیوشنه. اینا هم کاری کردن با این F-35 ها، اون موشکی که میتونه بمب اتمی رو حمل کنه آزمون کردن و اینکه هواپیما میتونه سوپرسانیک حرکت کنه و این موشک اتمی رو هم رها کنه. بله، آزمایش شده، موشک هم رها شده، به هدف هم خورده، اما بمب اتمی درش نبوده. البته این سر و صدای روسیه رو داره. یه موضوع دیگه هم این که عرض شد که یک هواپیمای عکس یک هواپیمای B-52 عظیم دیدم که میگیم به طرف خاورمیانه دارن میفرستن و اینها. پیش بعید نیست، بعید نیست، نمیدونم چی بگم، که یه درگیری بسازند که دست رئیس جمهور بعدی رو بند کنن. به یک جنگی بعید نیست، من نمیدونم، ولی B-52 برای چی باید بره خاورمیانه؟ و اونا هم اعلام کردن اگه اینجا جنگ بشه ما چنین میکنیم و چنان میکنیم و اینا، از اینجا داستان هم هست. خب، ما دوست بزرگواری داریم، آقای سلیمانی. آقای سلیمانی خوب تحقیق کرده در باب اسلام و مباحث جالب میکند. من آرزو دارم که 10,000 تن مثل سلیمانی عزیز ما باشد و در جامعه ایران روشنگری بکنند و بحث بکنن همه جا. در یک جایی عرض کنم که صحبت و مناظره میکرد یک مرد خیلی محترمی که خوبشون هم داره کار خودش انجام میده، اشاره کرد به یک واقعه در اسلام و به عنوان چیز افتخارآمیز بود از عظمت اسلام، موضوع صفیه. انقدر این موضوع دردناکه که من گفتم وارد اون بحث بشم و به با اون دوست محترم بگم نه دوست عزیز، این ماجرای صفیه خیلی غم انگیز بود. اول این که عرض کنم که میخوام که اینجا بیاورم یک قطعه، حالا راجع به زینبم صحبت میکنیم. خب اینجا در باب قوت جنسی حضرت رسول اکرم اینجا آورده الواقدی، این مقدم است بر طبری، میگوید که و باز واقدی از گفته اسامه بن زید لیسی ما را خبر داد که رسول خدا میفرمود جبرئیل با دیگ کوچک غذا به دیدارم آمد و از آن غذا خوردم و نیروی جنسی که معادل نیروی 40 مرد است به من ارزانی شد. ماشاءالله خدا برکت بده. بله. بعد همچنین واقدی از محمد ابن عبدالله از زهری فرموده رسول خدا ما را خبر داد که می‌فرموده است در خواب چنان دیدم که برای من دیگ کوچکی آورده شد و از آن چندان خوردم که کاملا سیر شدم و از اون پس هرگاه اراده همبستری میکنم بر اون توانایم. خدا را شکر. خب این حالو داشته باشید تو ذهنتون. واقعی عرض کنم که برای مجلد 8 صفحه 201. من هیچ ابداع نمی کنم، هیچ اختراع نمی کنم، اینا کتاب خود اسلامی هست. اینا مؤمنین بودن، اینا مورخین بودن، اینا دقیق میکردن. یعنی نسبت واقعی به عصر رسول مثل نسبت من به ناصرالدین شاه. پدر من خیلی خاطره داشتن ناصرالدین شاه، یعنی زمان ناصرالدین شاه که اوضاع چگونه بود، ناصرالدین شاه چگونه آدم بود، زل سلطون دیده بود، یعنی زیاد نگذشته بوده. بله. خب حالا این رو که عرض کردم خدمتون، میخوام بپردازم به داستان صفیه. حالا داستان زینب و زید هم داستان دیگریست، داستان عایشه هم که میدونید. عرض میکنم که وقتی که این 60 نفر بیشتر نبودن، اول رفتن حبشه و بعد اومدن مدینه. مدینه جای امن آرامی بود، محل کسب و کار بود، جنگان چنانی هم نبود. دو قبیله بودن، اوس و خزرج و 5 قبیله یهودی. بنا به گزارش مورخین این یهودیان در سال 70 مسیحی که رومیا حمله کردن و معبد بزرگ یهودیان رو خراب کردن، فقط دیوار ندبش باقی است، اینا گریختن. چند تا قبیله بودن، بله، بنی نذیر بود و بنی قینقاع بود و عرض کنم که بنی مستلق بود و یهودیان خیبر. تعدادشون 10,000 تا بود. 160 کیلومتر تا مدینه فاصله یهودیان خیبر بوده. راجب چیز میخوام صحبت کنم، خانمی که عرض کردم. بعد اینا خب 60 نفر وارد شدن، غذا ندارن بخورن، چیکار باید بکنن؟ تنها راه گرفتن گردنه است. بله، ما مسلمیم، حق با ماست، خدا و جبرئیل با ماست، بقیه هم کافره. بله، بنابراین اون گردنه رو بزنیم. اولین گردنه رو که زدن به سرداری سعد بن ابی وقاص بوده و میگه شاهد بشه من اولین تیر رو به کفار من دارم میندازم. و چاره نداشتن جز زدن گردنه. چاره نداشتن. هرچی تعداد زیادتر میشد جاهای مهمتری رو باعثی میرفتن میزدن و اینا قسمان که بتونن. یعنی زمان ابوبکر هم که شدن 10,000 نفر حداقل، چاره نبود جز حمله کنن به یه جایی. از اون عمر و ابوبکر 15,000 مرد جنگی جمع شده، شمشیر در راه اسلام گذاشته، حالا باید 15,000 نفر غذا بخورن تو مدینه. از کجا بیارن؟ باید بینیم از این هم بگیریم دیگه. بله؟ زیر نام چی؟ جهاد. جهاد در راه خدا. خدا هم سهمشو میخواد. حالا چه خدایی که سهم سرقت رو میخواد من نمیدونم، البته خودش نمیخواد میده به رسول که مثلا خرج ابناء السبیل بکنه، حالا هرچی. اینا نشستن دیدن که اوضاع خرابه، اینا چیکار کنیم؟ یهودی ها خیبر هستنشون و اونجا ساخته بودن آثار درمانده هاشم، یه عکسی هست من نمیدن واقعی بود نه، چند دژ در هم بود، مطلقا کاری به این مسلمان ها نداشتن ابدا، درش بینشون شاعر که حج به محمد بکنه و اینا هم نبود. اما اینها خورما داشتن، هست خورما داشتن، گندم و جو داشتن، زمین های آباد داشتن. خب میریزیم سرشون دیگه. بقیه یهودی ها هم که زدیم، یه چند تنی از یهودیانه که اخراج کرده بودن، اینا خوکشاشون بودن رفته بودن اونجا، گفتن این ملاحین دارن فتنه میکنن، باید بریم. چند نفر بودن اینا؟ 1600 نفر رفتن اونجا. خوب به قضیه گوش کن. رفتن اونجا و حمله آغاز شده. اینا دژهای درهم بود، نام دارن این دژها. ما حاصل کلام این که 90 نفر یهودی کشته شد بنابر بعض گزارش ها، 18 نفر از مجاهدان الله مدینه کشته شد. اینا آمدن تصمیم شد آقا چرا میکشیم ما رو، چیکار ما چیکار. رسولم خب دیگه نابغه‌ای بوده برای خودش، مثلش تاریخ نرمده، کسی که بتواند این طور از شرایط اطرافش استفاده کنه برای مقاصد خودش در تاریخ دیده نشده مثل حضرت رسول. یه بابا یه زن زیبا داشت به نام کنانه، زن زیبا، تا حضرت دیدن دل باخته شدن. خلاصه مطلب، شوهر این خانم رو که این یهودی زاده یهودی یهودی بوده، تا چند قرن داشته زندگیشو میکرده، خوشحال بودن اینا چون مزارع آباد داشتن، هیچ موقع محتاج نبودن، گندم داشتن، جو داشتن، خورما داشتن، همه چیز داشتن. اینا آمدن و شوهرشو گرفتن که گنج نشون بده. آقا من گنج ندارم. شکنجه کنید. این آخونده میگن اسلام شکنجه باید باشه، از رسول یاد گرفتن دیگه. بله اول یه موج زدن این بیچاره بدبخت رو، طمع کرده بودن به زنش دیگه، و زیر شکنجه آتش زد، دادن به زبیر و خلاصه آتشش زد و دست و پا زد و مرد. و پدر این دختر رو هم کشته بودن، برادرش هم سر بریده بودن. حالا شما ببینید یه دختری که ایشون میگه که اون دوست محترم که از عنایات حضرت رسول بود که با این ازدواج کرد، چه ازدواجی عزیزم. آقا ایشون رو برداشتن و خب میلی جنسیشون هم که گفتن که با 40 نفر هست دیگه حوض کرده بودم. شب اول خیمه میزنن اینا، این خانم داشته بدبخت داشته صورت خودش میخراشیده، تو سر خودش میزده. به لحاظ روحی خودشونو بذارن جای اون خانم. شوهر جلو جلو کشتن، آتش زدن سر پدرتو بریدن، سر برادرتم بریدن، حالا آوردن و را نداد. حالا من میخوام بیشرفی مورخ هم اینجا عرض کنم خدمت شما، چون ماسمالی میکردن دیگه، میدن آقا عجب کار کردی، عجب عجب فعلی این است که وارد میشه مورخ دروغ زن. اینا رو من پیدا کردم یکی یکی تو این کتاب مقالطات، اگه زنده بمونم خواهم گذاشت. شب دوم دیگه رسول طاقت نمیاره و وارد میشه اینجاش سیاه شده، اینجا ها از اینجاست بیشرفی مورخ، از اینجاست سیاه شده. چرا اینجا سیاه شده؟ میگه که من عاشق تو بودم، منتظر تو بودم، شوهرم گفت و چیزی. حالا مکالمه رو دقیق من مثل تکس اینجا هست، اینا در میارم میخونم، که شوهرم به من گفت تو میل داری به شاه عربا، یعنی پیغمبر اسلام. من باش من جنگ ورز کردم و نزده، این مشت شوهر فلان فلان شدمه، بله تو، یعنی میخواد موجه نشون بده یه همچین عمل شنیع عجیب نگفتنی در باب این بیچاره صفیه. حالا براتون میخونم، ببینید که چه گذشته. ببینید، یعنی قبح عمل به حدی بوده که صبح که ایشون بلند میشه، خدا کنه من گم نکنم، خب یه محمده، خوب گوش کنید، محمد ابن عمر واقدی، از کثیر ابن زید، از ولید ابن ریاح، از ابو هریره ما را خبر داد که میگفته از شبی که پیغمبر پیش صفیه رفت، ابو ایوب در حالی که شمشیر همراه داشت تا سپیده دم بر در خیمه بیدار ماند. بله؟ و چون رسول خدا شب را به صبح آورد، ابو ایوب نخست تکبیر گفت، الله اکبر، در خیمه، یعنی خدا را شکر، همه چیز درست، و سپس به پیامبر عرض کرد این نوع عروس کسی است که پدر و برادر و همسرش را کشته ای و از او بر شما ایمان نبودم. یعنی آقا شما رفتی پدر و برادر کشتی زن آوری زیر خیمه، من که مرید تو هستم، ای رسول خدا، به جانت ایمان نبودم که ایمن نبودم که نیان اینجا و زخمی به شما بزنن. یعنی پیدا بوده که کار خیلی شنیع بوده. این مطلبی که میخونی میگوید که این نوع عروس کسی است که پدر و برادر و همسرش را کشته ای و از او بر شما ایمن نبودم. آن حضرت خندیدند و برای او دعای خیر فرمودند. بله، این داستان چیزه. حالا مغازی، بله، مغازی از محمد ابن عمر واقدی، این مقدم است بر اون دو واقدی هستن، اون کاتب این واقدی بوده، خودش مورخ بزرگتری شد. خب حالا میخوام ببینیم چیا گرفتن از این بیچاره ها. و اون قریه فدک که چیز شد، ما یه بحث و جنجال دشمنی شد و احتمالاً حضرت فاطمه از قصه اون چیز شد، چون اینا آمدن تسلیم شدن، بعد یهودی ها رو نگه داشتن، گفتن آقا شما اینجا باشید بکارید، نصف مال شما، نصف مال ما. یعنی اما فدک چون اسلامیون لشکر نکشیده بودن، یک سره شد مال محمد که بعد به فاطمه میرسید. ابوبکر اومد گفت از پیغمبران ارث نمیرسه و نداد به فاطمه، و این ماجرا تا روزگار مأمون ادامه داشت. مأمون سند آورد و امضا کرد و داد کردنش به نام اولاد حسن، بل بکن که نبودن که. خب حالا ما میخوایم اینجا ببینید چه نون حلالی میخوردن، مشو جونشو. میزان خارباری که رسول خدا از بله به همسران و وابستگان خیش عطا فرمود، این چیزهایی که از اونجا غارت شده. پیامبر برای هر یک از همسران خود 80 بار خرما و 20 بار جو عنایت فرمود، و عباس ابن عبدالمطلب 200 بار خرما داد، به فاطمه و علی مجموعاً 300 بار خرما و جو اختصاص داد، که از این مقدار 85 بار اون جو بود و از مجموع 300 بار از فاطمه و بقیه از علی بود. به اسامه ابن زید 150 بار لطف فرمود که 40 بار جو و 50 بار هسته خرما و بقیهش خرما بود. بله، به ام رمسه دختر عمر ابن هاشم ابن مطلب 5 بار جو و به مقداد ابن عمر 15 بار جو عطا فرمود. موسی ابن یعقوب از قول عمه خود نقل میکرد که مادرش میگفته است سهم خوراکی مقداد ابن عمر از خیبر که 15 بار گندم بود به معاویه ابن ابی سفیان به 1000 درهم فروختیم. بله. بعد میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم این سوره غنامی است که پیامبر به اشخاص مختلف عطا فرموده. حالا این خانوماش داد و اینا حالا همدان وقت هم داره تموم میشه. برای ابوبکر ابن ابی قحافه، ابوبکر صدیق رو میگن، 100 خروار. برای عقیل ابن ابی طالب 140 خروار. برای فرزندان جعفر ابن ابی طالب 50 خروار. برای ربیعه ابن حارث 100 خروار. برای ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب 100 خروار. بله. برای فلان ابن فلان 30 خروار. برای ابو نبغه 50 خروار. برای رکات ابن عبد الزید 50 خروار. برای قاسم ابن مخرمه بله 50 خروار و الى آخر. همینطور 40 خروار و 100 خروار اینا اموال مردم بوده. قربتون برم. حالا این خیلی خان خوبیه، من نمیدونم شما قضاوت کنید، این خیلی کار همایون مبارکی از الله فرموده. اگه الله این آدم، این من نمیدونم به الله باید چی گفت. وقت ما به پایان رسید، اون ابو قرعیده باید باشه یا ابو هنده، نمیدونم باید برم چک کنم. خب سپاس گذارم از شما نازنینان و سپاس گذارم از امیر عزیز. تا برنامه آینده که روز جمعه خواهد بود، جاوید ایران زمین، زنده باد.